یا مستقیم بده. حضور محترم بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. پس از یاد خدا و نام مهربان پروردگار عرض ادب میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. درود میفرستیم خدمت شما بینندگان و فارسی زبانان در هر جای خارج از کشور که در آن سوی مرزها صدا و تصویر ما رو دریافت میکنیم. امیدواریم که مسائل مطروحه در این جلسه مورد توجه گرامی شما واقع شده باشه. بحث امشب ما که در قالب کنکاش ارائه میشه در مورد ادعاها و دعاوی است که رئیس جمهوری آمریکا علیه سه کشور مطرح کرده. سوال اصلی اینجاست که آیا اظهارات آقای بوش در مورد اینکه سه کشور با تروریسم همکاری میکنن میتونه مبنای حقوقی داشته باشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران میتونه با برای حکومت افغانستان زیانی داشته باشه؟ و آیا اصولاً جمهوری اسلامی ایران در دست ساخت سلاح‌های هسته‌ای و آن سلاح‌هایی که از سوی مقامات آمریکا مخرب خونده میشه باشه؟ و سوالاتی از این دست. برای تبیین دیدگاه‌های شما بینندگان ارجمند و از هان شما با در یک میزگردی تلویزیونی در صدد هستیم تا به شکل‌های مختلف ابعاد این مسئله رو بشکافیم. امیدواریم که مورد توجه گرامی شما واقع شده باشه. قبل از هر چیز من اجازه می‌خواستم مهمان گرامی این هفته رو خدمتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر عباسی، استاد دانشگاه استراتژیک در تهران. آقای دکتر بسیار خوش آمدید. اگر صحبتی از بینندگان ما
بله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
بخواهش می‌کنم. صحبت اصلی اینجاست که ما در شرایط کنونی با توجه به جوی که از سوی دولت آمریکا برای سه کشور اعلام شده چه وظیفه‌ای وجود داره؟ آیا اظهارات بوش مبنی بر این که سه کشور مخل امنیت جهانی هستند و محور شرارت نام یافته، اینها میتونن محق باشن و اینها میتونن مبنای صحیحی داشته باشن؟ آی دکتر، من قبل از اینکه سوالم به طور ریز مطرح کنم یک سوال محاسم بپرسم. ببینید، از لحاظ آنالیز و کالبدشکافی سیاسی اگر ما بدنه حاکمیت آمریکا رو بشکافیم، چهار جناح در صدر حکومت آمریکا قرار گرفتن. یک جناح بانکدارها هستند، دو جناح تکنوکرات ها هستند، سه جناح سرمایه‌دارهای بزرگ و جناح چهارم میلیتاریست ها، کسانی که به شکلی در صدد فروش اسلحه هستند. خاطر جناب علی هست که ببینید، سه جناح معمولا در محیطی صلح برای رتق و فتق و امور و گرداندن کارشون نیازمند محیط آرامش هستن. تنها یک جناح هست، یعنی جناح فروش اسلحه، که برای جنگ تلاش میکنه. با توجه به این محور و این سازماندهی چطور میشه که ما اون سه جناح میشینن عقب و یک جناح میلیتاریست برای جنگ اقدام میکنه؟
بله، نکته بسیار مهمیه. این شاید حلقه مفقوده این پرسشی است که اخیراً در 20 روز گذشته مطرح میشه، از اینکه چرا ایالات متحده این چنین رویکرد نظامی پیدا کرده. من به دو بخش در دو حالت این سوال شما رو پاسخ میدم. مورد اول، این چهار لایه‌ای که اشاره فرمودید، یعنی بانکداران، بخش سازندگان اسلحه و صاحبان تکنولوژی، همچنین تکنوکرات ها و صاحبان تفکر نظامی و فرماندهان نظامی، اساساً این چهار طیف یک مؤلفه واحد و مشترک دارن، اون هم کارکرد در واقع لابی صهیونیستی در بین این چهار طیف. به طور مشخص اگر سیستم های اصلی تصمیم سازی در ایالات متحده رو شما ملاحظه بفرمایید، مثل شورای روابط خارجی آمریکا، کمیته 300، مثل عناصری که در واقع این طیف رو شامل میشن که از همین چهار لایه ان که شما اشاره فرمودید، اساساً اینها کسانی در این بدنه این چهار لایه میتونن رشد کنن و در ایالات متحده به مدارج بالا برسن، چه در نظام بانکداری، چه در نظام در واقع عرصه تکنوکراتیک، امور به اصطلاح فنسالارانه، و همچنین در عرصه نظامی کسانی میتونن رشد کنن بالا بیان که حتما حمایت سیستم های صهیونیستی پشت سر اینها باشه. کارکرد صهیونیسم جهانی این بوده که نظام مالی رو در دنیا به طور عمده و نظام اطلاع رسانی و نظام فرهنگ سازی رو در اختیار گرفت. در نتیجه کسی که بخواد در این پلن کلی رشد کنه بیاد بالا، باید از فیلتر لابی صهیونیستی بگذره و این حمایت ها پشت سرش باشه. از هالیوود گرفته تا تک تک کارتل ها و تراست ها، از روچیلد ها، راکفلر ها، مورگان ها و غیره، در نظام مالی و تجاری ایالات متحده که میبینیم شبکه‌های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، نظام‌های رسانه‌ای CNN و سایر شبکه‌ها، تمام اینها رو در واقع گردانندگان اصلیش صهیونیست‌ها هستند. استراتژیست‌هاشون هم به همین نسبت و در واقع خروجی اینها، نیروی فشارشون که میشن نظامی‌ها، نظامی‌ها هم افرادی هستن که در این پلن رشد کردن. اساساً افرادی مثل نورمن شوارتزکوف‌ها، مثل همین کالین پاول و دیگران، اینها ژنرال‌هایی هستن که از وست پوینت فارغ التحصیل میشن. دانشگاه وست پوینت دانشگاهی است که اساساً ایدئولوژی در واقع کپیتال لیبرالیستی رو کاملاً تو قالب فرمول‌های میلیتاریستی به خورد این افراد میده. و در واقع شما این رو از این حس بدانید که این چهار تا لایه، من نقد دارم به اینکه شما فرمودید اینها در یک محیطی توأم با صلح و آرامش باید باشه که بتونن به این کارکردهاشون ادامه بدن، بلکه اینها از آب گلالود ماهی میگیرن.
بله.
برای بقای خودشون، بقای این اقلیتی که ارزش به شما فرمودید، مثل تکنوکرات ها، مثل نظامی ها، مثل در واقع صاحبان صنایع نظامی و بانکدارها، عمدتاً بایستی بیرون از مرزهای آمریکا و حتی بیرون از حوزه تمدن غرب درگیری‌ها و کشمکش‌های نظامی باشه که اینها بتونن از آب گلالود بین اونها ماهی بگیرن. لذاست برای حفظ خودشون و بقای خودشون ناامنی و نفی بقا و ثبات دیگران رو رقم می‌زنن. نفی اون سروایوالیتی و اون استابیلیتی در سایر بخش‌های جهان رو دنبال می‌کنن. از این حیث ما حالا برمیگردیم به اون شق دوم مسئله. به سه دلیل ایالات متحده سردمدارانش امروز این موضع‌گیری رو دارن. یک، مشکلات درونی خاک آمریکا که دو گزاره عمده رو در بر می‌گیره. به طور عمده آمریکا در حال بالکانیزاسیون هست. آمریکا در حال به اصطلاح فروپاشی از درون هست. بیش از 1,000 میلیارد دلار بدهی درونی آمریکاست به نهادهای داخلی خودش که این رقم بسیار بسیار سنگینه و در تاریخ آمریکا بعد از اون شوک اقتصادی دهه 20 در قرن 20 حدود 80 سال پیش، از اون شوک اقتصادی به بعد این بی‌سابقه ترین بدهکاری رو آمریکایی‌ها باش روبرو هستن. مورد دوم فرسایش اجتماعی است که فوکویاما شدیداً روی این قضیه فرمولیزه کرده. سرمایه اجتماعی مولد، یعنی نیروی انسانی مولدی که بتواند فرزند خوب تولید کند، نیروی انسانی مولدی که حداقل فساد اخلاقی رو داشته باشه، نیروی انسانی مولدی که حداقل آلودگی جسمی و روانی رو داشته باشه، این دیگه در غرب به طور عموم و در آمریکا به طور اخص به حداقل رسیده. از این زاویه وقتی مسئله رو نگاه میکنیم، روی کرده ایالات متحده در فرافکنی این مشکلات درونیش به بیرون زیاد بوده، این یک. دوم در حوزه تمدنی غرب هست، یعنی از آمریکا میایم بیرون تو حوزه تمدن غرب یک مشکل رو داریم میبینیم، یک وضعیت پارادوکسیکال و متناقض نماست. به این معنا که در شق اروپایی تمدن غرب ما داریم همگرایی میبینیم، دارن کشورها به هم نزدیک میشن، اتحادیه اروپایی تشکیل شده، اما در شق آمریکای شمالی تمدن غرب یعنی کانادا و ایالات متحده ما داریم واگرایی میبینیم. به تعبیر آلوین تافلر و به تعبیر فرانسیس فوکویاما، ایالات متحده در حال فروپاشی است و در حال تجزیه است، یعنی قطعه شدن ایالت‌ها. ایالت کالیفرنیا به عنوان پیشرفته‌ترین ایالت معتقده که چرا باید مثلا بار مشکلات ایالت نبراسکا، داکوتا و سایر ایالت‌های عقب مانده رو به دوش بکشه. در حال تجزیه هستن. شما مورد بعدی هم در کانادا مشاهده فرمودید در چند سال گذشته که منطقه کبک تا مرحله جدایی و تجزیه از تنه اصلی خاک کانادا جلو رفت، یعنی بخشای فرانسوی زبان از بخشای انگلیسی زبان. پس در موقعیت تمدنی غرب ما یک وضعیت پارادوکسیکال می‌بینیم، در بخش اروپاییش همگرایی و در بخش آمریکای شمالیش واگرایی. پس و در می‌دونید که اینها رژیم صهیونیستی رو بخشی از پیکره تمدن غرب می‌دانند، رژیم نامشروع اسرائیل رو. از این حیث در بدترین شرایطی که در 50 سال گذشته می توانست این رژیم نامشروع باهاش مواجه بشه، با دور جدید انتفاضه که از سفر سال گذشته آریل شارون به بیت المقدس صورت گرفت، این وضعیت بحرانی برای رژیم صهیونیستی پیش آمده که در هفته گذشته شاهد بودیم نظامیان شروع کردن تمرد کردن در سرزمین‌های اشغالی و مردم یهودی مستقر در سرزمین‌های اشغالی شروع کردن از خاک فلسطین فرار کردن. هیچگاه سردمداران صهیونیسم جهانی چنین استیصالی رو باهاش مواجه نبودن. پس این گزاره هم در درون تمدن غرب لازم هست یه فرافکنی هایی کنن به بیرون از حوزه تمدن غرب. آخرین گزاره، گزاره منازعات میان تمدنی است. در سال گفتگوی تمدن ها وقتی اینها بیرق جنگ تمدن ها رو بالا بردن و به بهانه مقابله با تروریسم تلاش کردن که نیروهای پرپتانسیل درون جهان اسلام رو باهاش برخورد کنن، مثبت یا منفی. حالا منفیش میشه القاعده، مثبتش میشه مثلا جهاد اسلامی، حماس، حزب الله و دیگران در لبنان و فلسطین. این به بهانه اون نیروهای منفی میان در حوزه تمدنی جهان اسلام که با این موارد برخورد کنن، در واقع اون پارادایم آقای هانتینگتون رو دارن تثبیت میکنن که باید میان این سه حوزه تمدنی ایران و چین و روسیه یک انشقاق تمدنی ایجاد کنن و از این حیث یک منازعه میان تمدنی رو رقم بزنن. به این سه دلیل داخلی آمریکا، درون تمدنی غرب و میان تمدنی بین تمدن غرب و تمدن سایر تمدن‌هایی که میتونن معارض باشن، این بیان کردن که ما 10 سال درگیر جنگ خواهیم بود، در این جنگی که ائتلافی که علیه تروریسم صورت دادن. و دیک چینی گفت شاید در زمان حیات ما نتایج این جنگ ملموس نشه که ما ببینیم. یعنی اینها یک حرکت درازمدتی رو دنبال میکنن. یک مفهومم بیشتر به عنوان آخرین جمله من در دل این قضیه نمیبینم، اونم استیصال کلان غربه، به خصوص ایالات متحده. تمدن سیال، عنایت داشته باشید، تمدن جسد روح فرهنگه، یعنی روح فرهنگ در جسدی به نام تمدن موضوعیت پیدا میکنه. امروز دیگه دوران شکوفایی غرب به سر آمده، حالا حوزه تمدن باید تو دهه های آینده بره در جای دیگه خودش رو نشون بده. اینها میخوان این رو به عقب بندازن و نمیخوان شکوفایی رو در سایر تمدن ها ببینن، که این هم طبیعتاً جوانب خودشو داره. یک دولت کاملا میلیتاریستی، دیک چینی به عنوان یک نظامی، جنرال کولین پاول به عنوان یک نظامی، رامسفیلد به عنوان یک نظامی، خانم کندولیزا رایس به عنوان یک چهره کاملا متخصص علوم استراتژیک، در یک کابینه‌ای که جمهوری خواها با در واقع یک میلیتاریزم نوینی رو در ابتدای قرن 21 رقم زدن که کارکرد امپریالیستی میره که ما فضای تقریبا مشابه قبل از جنگ جهانی دوم رو در 1938-39 مجددا شامل داریم.
من قبل از اینکه سوال دوم رو مطرح کنم اشاره کردم که مثل که تلفن پشت خط داریم، من جواب بدیم خدمت شما.
الو،
بخواهش میکنم.
الو، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
من رضاوندی هستم، خسته نباشید و خدمت جناب آقای عباسی هم سلام عرض میکنم. پیش از این هم با ایشون صحبت کردیم و قصد از مزاحمت این هستش که من معتقد هستم که قبل از هر چیز ایالات متحده امریکا در هیچ حوزه تمدنی قرار نمیگیره، چون یک کشور با وجود 250 سال تاریخ اصلا نمیتونه ادعا کنه که متمدن هست. یکی اینکه زبان نداره، یکی اینکه فرهنگی نداره، یکی اینکه غذا و لباسی نداره. همه اینا رو آریت گرفته از اروپا و خود اروپا هم از بجده و فرات ایران اینا رو برگرفتن. در نتیجه من اصلا فکر نمی کنم که اینا متمدن هستن، چون با 250 سال آدم کشی و برحال هفتیر کشی که آدم متمدن نمیشه. این یکی. دوم این که برحال اینا تونستن به وسیله پول و سازوکارهایی که ایجاد کردن در جهان همه مغزهای متفکر رو به اونجا کشوندن و طبیعتاً از نظر فن و فناوری اینا به دستاوردهای دست پیدا کردن و دارن قلدری و زورگویی میکنن در جهان. ما هم به عنوان یک کشور متمدن، اولین کشور متمدن که وزارتخونه و حکومت و تمام این نهادها رو ما تشکیل دادیم، سهم به سزایی در شکل گیری همه به اصطلاح فرهنگا در جهان داشتیم و امروز هم آدم کشوری صلح طلب هستیم و همزمان این حق رو برای خودمون حفظ میکنیم که هر طوری که بخوایم از خودمون دفاع کنیم. ضمن این که ما بله به سلاح‌های اتمی نمیخوایم دست پیدا کنیم، ولی هرگز ما اینو در مقابل به سلاح ادعاهای ایالات متحده امریکا که خودش در ناکازاکی و هیروشیما این کار رو انجام داده و تنها کسی هستش که از بمب اتم استفاده کرده، اصلا چنین سخنانی از سوی چنین دولتی اصلا نباید پذیرفته بشه که ما مرتب بشون بگیم نه بابا، به خدا، به پیغمبر، به امام، ما اصلا اسلحه تولید نمی کنیم و بمب اتم تولید نمی کنیم. ما این حق رو داریم که از خودمون دفاع کنیم و از همه فن و فناوری هایی که در جهان موجود هست و خود ایالات متحده امریکا هم ازش داره استفاده میکنه، هر چیزی که به صورت صلح‌آمیز ما استفاده میکنیم، از خودمون دفاع کنیم. دارای ایدئولوژی هستیم، اسلام رو داریم و فراموش نکنیم ما در سرزمین ما 124 هزار پیغمبر وجود داشتن. همه فلاسفه دنیا از سرزمین ما بیرون رفته، تمام اندیشه ها. ما اگر یک کتابخونه رو درست کنیم که همه کتاب هایی که از سرزمین ما بیرون رفته و در سرزمین ما تولید شدن، شاید یک کتابخونه بسیار عظیمی باشه. در نتیجه من معتقد هستم که ما کماکان باید اصرار داشته باشیم بر روی ایدئولوژی و روی اسلاممون، بر روی دستاوردهای ایران باستان و همه آنچه که به دست آوردیم و به جهان واضح خوام، به همه جهان بگیم که ما صلح طلب هستیم و آنچه که هم در فلسطین داره میگذره رو نمیتونیم بپذیریم، اگرچه ما معتقد هستیم که حضرت ابراهیم که دو تا پسر داشت، یکیش به هر حال اعراب ازش بیرون اومدن و یکی یهودی ها، باز خود حضرت ابراهیم هم از دجل و فرات بیرون اومده و دجل و فرات هم که قلب ایران بوده. ما این حرفا رو نمیپذیریم و تیکتمون هم نمیره که ببینیم مردم مظلوم فلسطین اینجوری باشون برخورد بشه، یا اینکه ایالات متحده امریکا با وجود انسانی چون بوش که فکر میکنه که نماینده مردم آمریکا هستن اینطوری جنگ طلب و به هر حال بیاد جسه عظیم نظامی خودشون این ور اونور ادامه بدن. من معتقد هستم که ایالات متحده امریکا هر چه زودتر باید نیروهای نظامی خودش از منطقه، از عربستان، از همه این منطقه فرا بخونه و اجازه بده که همونطوری که میبینیم صلح در جهان برقرار بشه. و از همه مهمتر این که ما به عنوان یک کشور که کشورهای دیگه اطرافمون همیشه با ما بودن، ما خواهان ایجاد یک اتحادیه‌ای هستیم، اتحادیه‌ای همونطوری که در دوران هخامنشیان انجام گرفت و حالا میبینیم اتحادیه اروپا از همون نسخه برداری کرده انجام شده، خود آفریقا به صورت اتحادیه در خواهد آمد، آسیان به صورت اتحادیه در خواهد آمد و خود قاره آمریکا هم به صورت اتحادیه در خواهد آمد. در نتیجه به نظر من این سنگ اندازی ها در مقابل وجود اتحادیه ها به جایی نمیرسه، چون اینکه بدون اتحادیه و بدون یک سازمان مللی که مجموعه این اتحادیه ها رو در خودش به اصطلاح شکل بده، جهان به سوی به اصطلاح از بین بردن ذخایرش پیش خواهد رفت. ما باید توجه کنیم که جمعیت جهان داره افزایش پیدا میکنه، نیروها و ذخایر و انرژی بسیار محدود هست، در نتیجه رفتارهایی که ایالات متحده انجام میده و 450 میلیارد دلار در ارتباط با مسائل نظامیش داره اختصاص میده و حتی میخواد 10% هم سال دیگه بهش اضافه کنه، اینا رو باید کنار بذاره و اجازه بده که سایر ملل بی خود تمام پولاشونو و بودجهشونو خرج دفاع از خودشون نکنن. اگر ایالات متحده این کارو کنار بذاره، همینطوری که اروپا داره این کارو انجام میده، در نتیجه جهان به جای تولید اسلحه و اختصاص دادن پولاشون برای جنگ و کشتار، اینا رو برای ساختن جهانی بهتر، برای از بین بردن گرسنگی و از بین بردن همه معضلاتی که در جهان هست به کار خواهد برد و ما خواهیم توانست در جهانی پر از صلح و آرامی زندگی کنیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای رضاوندی،
فرصتی که به من دادید و همین خدمتتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای رضاوندی که تماس گرفتید، نکات بسیار مهم و جالبی رو مطرح کردیم، ولی برای اینکه حضرت عالی پشت تلفن نبودی من با شما خداحافظی میکنم و حضور آقای دکتر هست میتونی شما پاسخشو بدید. خیلی متشکر، خدا نگهدار شما و دکتر
خدا نگهدار شما.
بله من تشکر میکنم از ایشون. دو نکته بود، یکی بحث برنتافتن آمریکا به عنوان یک حوزه تمدنی، نکته‌ای که خب بعد ما عمیق‌تر بهش عنایت داشته باشیم اونم این است که وقتی ما از تمدن غرب نام میبریم، خواستگاهش یونان هست و امروز هم در ایالات متحده چیزی فراتر از اون گزاره‌های 2500 سال پیش یونان گفته نمیشه. اگر الیاد و اودیسه هومر رو به عنوان مبنای مکتوب تمدن غرب ببینیم، در واقع هر آنچه که گزاره‌های کلیدی امروز تمدن غرب هست از الیاد و اودیسه برخواسته. امروز تقریبا تمام کلاس ناوهای آمریکایی، سیستم‌های دفاع موشکیش، سیستم‌های در واقع هواییش، بخش عمده شهرهای ایالات متحده، نام‌هاشون از الیاد و اودیسه گرفته شده. ما در واقع مفاهیمی مثل پاشنه آشیل رو وقتی مطرح میکنیم در علوم سیاسی و در علوم اقتصادی، این برگرفته از همین ایلیاد اودیسه هست. وقتی ما صحبت از هواپیمای C-130 هرکولس میکنیم، این برگرفته از نام همون هرکول هست. وقتی از ایکاروس نام میبریم، این برگرفته از همون. لذا مفاهیمی مثل آفرودیت، مثل زئوس، اینها تمام شاکله تمدن غرب از یونان و سپس از روم برخواسته. ما از آنجایی که این شق آنگلو ساکسونی که یعنی به طور عمده در آمریکا و کانادا مستقر هستند و گلها و این گلها که از فرانسه و بلژیک رفتن و به طور عمده آنگلو ساکسون ها هم که از انگلیس رفتن الان در ایالات متحده و کانادا مستقر هستند یا در استرالیا، این بخش های حوزه مضاعف تمدن غرب در واقع اگر آمریکا، استرالیا، کانادایی رو نام میبریم، اینها از دل خاک قاره اروپا بیرون اومدن. ما درسته که اینا 300 400 سال بیشتر اونجا قدمت ندارن، ولی اینها رو متصل به اون ماهیت اصلی تمدن غرب میدونیم که یک بحث فلسفی میبره. اما در مورد اینکه خب ما باید از موضع خودمون دفاع کنیم، این حقانیت باید شفاف بشه. اینکه ما پرچمدار گفتگوی تمدن ها هستیم، اینکه عمده 124 هزار پیامبر در حوزه منطقه که امروز خاورمیانه نامیده میشه برخواستن و ما پرچمدار گفتگو و گفتمان بودیم، اما امروز اینها میان با سلاح با این قضیه صحبت میکنن. حداقلی در دنیا هستن که حداکثر ثروت رو در دنیا در اختیار دارن، اونها مغایر به اصطلاح منافعشون هست که اجازه بدن صلح جهانی. ولی خب مردم ما به حمد الله در 22 بهمن یک بار دیگه اون حضور و شوری رو که در سال 25 بهمن 57 داشتن ارائه کردن و اساساً این پاسخ بسیار بسیار برای غرب سنگین بود. اینجا با افغانستان، اینجا با عراق، اینجا با کره شمالی، اینجا با هر جای دیگه‌ای که ایالات متحده تا حالا باش درگیر شده باشه، با ویتنام، با کره و با جای دیگه کاملا متفاوته. اینجا یک پتانسیل آشورایی وجود داره که در واقع نقطه مرگ هر حوزه تمدنی مادی است که قرار باشه پنجه در پنجه چنین تفکری بنه.
آقای دکتر، من یک قبل از اینکه به سوالات جزئی بپردازیم، این نکته به خدمتتون شما اشاره کردید به نظریات هانتینگتون و یا فوکویاما. ببینید در علوم سیاسی هم هانتینگتون هم فوکویاما هم برژنسکی در کتاب اصول و قدرت اشاره میکنن که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در نهایت به یک هدف میاندیشن. شما در دیدگاه های کلینتون در قبال چین خاطرتون هست، ایشون میگفتش که ما میخواییم با چین همکاری کنیم، در حالی که این جمله جورج بوش میگه که چین باید با ما همکاری کنه. اختلاف نظر در دیدگاه های سیاسی است. آیا با توجه به این که این ادعا را آمریکایی ها میکنن که ما طرفدار گفتگو آزاد هستیم، ما کشور دموکرات هستیم، ما خواستار برپایی یک حکومت دموکراسی در جهان هستیم، آیا انتخاب راه خشونت نشان دهنده یک نوع انشقاق در بدنه حاکمیت آمریکا نیست؟ چرا جمهوری خواها به رغم دستیابی آسانتر از راه گفتگو به اهداف نهایی راه خشونت رو انتخاب میکنن؟
بله، یک دکترینی در سیاست کلان و حقوق اساسی وجود داره که این دکترین ناظر و قائم بر حرکت دوره‌ای جابجایی قدرت در دموکراسی هاست. به طور عمومی میدونید که تقریبا به طور عمومی، نه همیشه ثابت، در دموکراسی ها یک حزب یا یک جناح به خصوص در دو دوره مجلس و دولت رو در اختیار میگیره، یعنی مجریه و مقننه رو. بعد این یک سیاست رو دنبال میکنه، سیاستی که در دوران حزب و جناح قبلی در واقع دیگه الان ناکارآمده و مردم نسبت بهش اقبال ندارن در کوتاه مدت. بعد این وقتی که آمد یک رویکرد دیگه پیدا میکنه، این رویکرد وقتی تازگی خودش رو از دست داد، بعضی نیازهای اولیه رو پاسخ داد و مجدداً این هم از حیز انتفاع خارج شد، مجدداً مردم به اون یکی طیف رأی میدن، اونها میان سیاستی رو دنبال میکنن. مطالعه حداقل 100 سال گذشته بازی دو حزب عمده جمهوری خواه و دموکرات در ایالات متحده اینو نشون میده که اگر ما رویکرد تلطیف شده‌ای از دموکرات ها میبینیم، به معنای این نیست که همونطوری که شما اشاره فرمودید برایند عمل این دو جناح عمده به یک هدف ختم میشه، به اون هژمونی و سلطه بیچون و چرای ایالات متحده و حوزه تمدنی غرب بر جهان. اشاره فرمودید میخوان ارزش‌های خودشون رو، اگر لیبرال دموکراسی ارزشی داشته باشه، میخوان ارزش‌های خودشون رو به جهان حاکم کنن و معتقدن ما شرق رو ما کشف کردیم، اساساً شرق ما ابداع کردیم، ما غرب رو کشف کردیم، یعنی حوزه قاره آمریکا، قطب شمال و قطب جنوب، ما جای دیگر رو کشف کردیم با واسکو دوگاما، با کریستوف کولومب، با در واقع ماجلان و با دیگران، ولی شرق رو ابداع کردیم، حالا ما حق داریم پس برای بشریت ارزش‌ها رو رقم بزنیم. در نتیجه این هدف گذاری استراتژیک دکترین‌های متفاوتی رو برمی‌تابه تو سطوح تاکتیکی که ما باید به این سمت فرض کنه جامعه جهانی حرکت کنه. لذا در دوران ریگان و یک دوران جورج بوش پدر یک حرکت‌های سنگین نظامی صورت گرفت به گرانادا، به لبنان، به پاناما و سپس به عراق. دقیقاً زمانی که جورج بوش پدر کابینه رو واگذار کرد به دموکرات‌ها، مردم ایالات متحده از این همه جنگ خسته شده بودند، لازم بود یک طیفی بیاد که دوباره مردم آمریکا رو داشته باشن. همون کارتل ها، تراست ها، همون کمپانی ها، همون صاحبان صنایع، همون اصحاب رسانه ها و همون بانکداران لازم بود کاری کنن که مردم علیهشون بر نشوبن. لذا شما میبینید که یک طیفی میاد که ظاهرش اینه که معتدل تره، ولی میان کاملا عملاً یک هدف دنبال میکنن. مجدداً وقتی که زمینه مناسب شد، شما ببینید، من سال گذشته دقیقاً همین روزها بود، خاطرم هست سوم یا چهارم اسفند سال گذشته بود، جورج بوش تا شد رئیس جمهور دستور حمله به بغداد رو صادر کرد، تعداد موشک کروز به اونجا زده شد و یک بمباران هوایی صورت گرفت. من در یک برنامه تلویزیونی داخلی مطرح کردم که جورج دبلیو بوش از همون جایی که جورج بوش پدر کار رو خاتمه داد، یعنی صلح اعراب و اسرائیل رو در مادرید کلیدش رو زد، استارتش رو زد، به اضافه بحث جدی و کلیدی مسئله عراق رو، جنگ نفت رو و بازپسگیری کویت رو رقم زد، از همون جایی که توپ ها خاموش شد زمان جورج بوش پدر، جورج دبلیو بوش آمد از همونجا شروع کرد مجددا توپ ها رو در صحرای عراق روشن کرد و مجددا بحث صلح عرب و اسرائیل رو با یک شکل شدیدتری دنبال کرد. و میبینیم که این فرایند در واقع اصطلاحا به این میگیم عملیات تأخیری. این عملیات تأخیری در درون خود آمریکا به این معناست که مردم وقتی خسته میشن رو یه مدتی متوقف میکنن، شعارهای مخالف اون میدن، دموکرات ها میان برای بحث محیط زیست، برای بحث تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی، باز پرداخت بدهی ها، سر و سامان دادن به نظام آموزش عمومی، تعلیم و تربیت و خانواده بحث میکنن. یک ذره جو داخل که تلطیف شد، مجددا جمهوری خواها میان، اون رویکرد میلیتاریستی که در ذات نظام کپیتالیستی و نظام لیبرالیستی رو نشون میدن. این یکیست. مورد دوم عملیات تأخیری تو سطح میانیشون هست
به.
که ما دیدیم از هند یک عملیات تأخیری کردن در 6-7 ماه گذشته با همسر قضیه کشمیر، یک عملیات تأخیری صورت دادن با روس‌ها بر سر مسئله به اصطلاح قفقاز، یک عملیات تأخیری با چینی‌ها صورت دادن سر قضیه تایوان و منطقه سینکیانگ چین. فرصتی رو گرفتن، اینها رو، این حوزه تمدنی رو به خودشون مشغول کردن. در ایران هم بازی‌های جناحی رو رقم زدن، ساپورت کردن بعضی از به اصطلاح طیف‌ها و نهله‌ها رو تحت عناوین رنگ و بارنگ خاص خودش. و لذا ما یک دفعه دیدیم یک فرصت عمل تأخیری که گرفته شده بود خارج از حالا مرزهای حوزه تمدن غرب، اینها آمدن و به ارزان‌ترین شکل ممکن اومدن در آسیای میانه مستقر شدن. از این حیث این دو جناح عمده، چرا باید بپرسیم چرا زمانی که مطرح میشه پلورالیسم نه در عرصه معرفت، نه در عرصه پلورالیسم در عرصه سیاست، این تکثرگرایی که یکی از ابعاد و شقوق مدرنیته و پست مدرنیته است، من میپرسم که چرا در ایالات متحده فقط دو حزب عمده وجود دارد؟ چرا دو جناح عمده وجود دارد و آیا کسی میتواند خارج از این دو جناح عمده رشد کند و آیا کسی میتواند خارج از این دو جناح عمده بیاد در نظام علمی آمریکا، در نظام بانکی آمریکا، در ساختار به اصطلاح تکنولوژی آمریکا حرفی برای گفتن داشته باشه؟ به هیچ وجه. از کشورهای جهان اسلامی، جهان سومی، دکتر و مهندس میخواند. اساسا شما نمیبینید یک مورخ، یک فیلسوف، یک افراد این چنین
دارن ابزارهای کاری استفاده
بله.
کنن برشون.
این متاسفانه این گزاره هست و ما باید این رو به عنوان یک بخشی از ابزار اون هژمونی و سلطه جهانی قلم داد.
سپاسگزارم. خب بینندگان ارجمند، امیدواریم تا این بخش از برنامه مورد توجه گرامی شما واقع شده باشه. با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، همطور که خاطرتون هست جورج بوش چندی پیش سه کشور ایران، کره شمالی و عراق رو متهم به محورهای شرارت کرد و بحث‌های از این قبیل. حالا سوال‌های بسیار زیاد مطرحه. اولین سوال اینجاست که آیا اظهارات آقای بوش مبنای حقوقی میتونه داشته باشه یا نه؟
بله، به طور عمده در حقوق بین الملل متاسفانه منفذ و معبر برای رخنه بسیار زیاد هست، چون در واقع حقوق بین الملل، حقوق اساسی و این حقوق کاربردی توسط بشر تدوین شده. تا جایی مشکل و معضل پیش نیامده باشه براش ماده قانونی تنظیم نشده، لذا بخش های نانوشته زیادی داره پیکری حقوقی جهان. اگر ما بیایم در واقع در این فضای جهانی که فضایی که نیاز به مفاد قانونی متعددی هست به اون بخشی که قوانین براش تنظیم شده و مقررات دیده شده فقط توجه کنیم، این یک دانه کوچکی است، یک قطره است از یک اقیانوس. یعنی شما یک اقیانوس رو در نظر بگیرید که نیاز به قوانین و مقررات هست، قطره ایش رو بشر نشسته تنظیم کرده. لذا این جاهایی که این در واقع این موضع گیری جورج بوش رو میبینیم، این قائم به اون بخشی است که اساساً نانوشته است. لذا شما میبینید وقتی قرار بیان در افغانستان عملیات کنن، فوراً میرن در شورای امنیت یک قانون جدید مقابله با تروریسم رو تصویب میکنن که به هر کشوری حمله تروریستی شد مجاز هست که در واقع دست یک جنگ کلاسیک علیه کشور خواستگاه بزنه. یعنی در واقع ببینید پس خلأ وجود داره. برای این گزاره هم نیست. اینجا بیشتر از آنچه که مفاد حقوقی مد نظر باشه، بیشتر کارکردهای روانی موضوعیت داره. در عملیات روانی یک مؤلفه رو وقتی تعریف میکنن، سه چیز رو کنار هم میچینن، پنج چیز رو کنار هم میچینن، از اصل پوزیتیویسم، از اصول پوزیتیویسم و تجربی گرایانه استفاده میکنن. به شما یک مؤلفه رو اطلاع میدن، رو بیان میکنن، چون شما از اون مؤلفه سه چهار مورد دیگرش رو زمینه ذهنی و سابقه و خاطره ذهنی دارید، مورد پنجم ششم هم که اطلاع نداشته باشید رو حمل بر صحت میگذارید. خب چهره کریه صدام نیاز به این نداره که حقوق بین الملل لازم باشه، مثلا اینجا مفاد حقوقی داشته باشه که یک کشوری بیاد بگه آقا مثلا محور شرارت هست صدام، در کمتر از 12 سال به دو کشور همسایش حمله نظامی کرد، یعنی 8 سال یک جنگ رو علیه ما تحمیل کرد، 1200 میلیارد دلار به ما خسارت وارد شد، 220 هزار شهید دادیم، 500 هزار جانباز و نزدیک 50-60 هزار نفرم اسیر و آزاده. خب ببینید این یک خسارتی بود که این فرد به عنوان یک عنصر اهل شرارت ارائه کرد. همین فرد کی چراغ سبز بهش نشون داده بود؟ خود ایالات متحده، اونها ساپورتش کردن. خب همین فرد وقتی به عراق به کویت حمله کرد، مجدداً یک لشکرکشی عظیم صورت گرفت و این از اونجا بیرون رانده شد. ببینید این سربازان عراق بودن کشته شدن، نه شخص صدام، با وجودی که میتوانست غرب اون موقع صدام رو حذف کنه، ولی صدام دست نشانده این چهره. ببینید وقتی مردم جهان چنین چهره هیتلر مآب و مغول صفتی رو میشناسه، همچون چنگیز، این فرد رو وقتی میشناسه، حالا با توجه به اینکه فضای روانی جهان آمادگی داره که هر برخوردی علیه شخص صدام بشود نه علیه ملت عراق، قید مفهوم کشور کره یا کشور ایران در کنار این گزاره این احساس رو ایجاد میکنه. خب طبیعتاً این که اینجوری هست حتما سایر موارد هم به همین نسبت. لذا این یک برخورد مزورانه است که بار حقوقی نداره، بلکه بیشتر مبتنی بر گزاره های عملیات روانی و سیاست بازی. این یک نکته. نکته عمده و مهم در این موضع گیری این هست که اساساً دو کشور ایران و عراق در حوزه تمدنی اسلامی و کشور کره شمالی در حوزه تمدن کنفسیوسی اساساً قرابتی با هم ندارند. یعنی نه از نظر ایدئولوژی این سه کشور با هم یکی هستند. در کره شمالی ایدئولوژی کیم ایل سونگیسم که شقی از ایدئولوژی مارکسیسم هست، بله ایدئولوژی جوچه اونجا حاکمیت داره، در ایدئولوژی که در واقع آخرین بازمانده جنگ سرد هست، ما در واقع آلمان رو یکی داریم، یمن رو یکی داریم، ویتنام رو هم که دوپاره شده بود یکی داریم، اما هنوز کره جنوبی و شمالی متأثر از اون فضایی که در جنگ سرد آمریکا و شوروی ایجاد کردن هنوز دو بخش هست، یعنی یک ملت دوپاره شده. در نتیجه یک معضلی است برای آمریکا. اون اصلا ایدئولوژیش با ایدئولوژی عراق که مبتنی بر گزاره‌های بعثی است، یک نوع ایدئولوژی چپ هست که در واقع استحاله شده است و تلقی‌های لیبرالیستی هم درش موضوعیت داره و کاملا ضد مذهب و سکولار هست. بعد این چطور جمع میشه اون دوتا ایدئولوژی فرض بفرمایید کاملا الحادی و مادیگرا محوریت شرارت رو در نظر بگیریم با یک ایدئولوژی که ایدئولوژی خدامحور و تنها ایدئولوژی خدامحوری است که امروز در دنیا نهله‌های فکری دارن ازش تأثیر فرهنگی میگیرن و محوریت برخوردش هم همین هست که پرچم گفتگو با ادیان و تمدن‌ها رو بالا میبره. از این زاویه وقتی مسئله رو میبینیم اساساً قرابتی بین این ستا نمیبینیم، ضمن اینکه مفهوم سیتن یا دویل یا لوسیفر رو که در غرب به عنوان شیطان تلقی میکنن، این رو ما با شیطانی که در زبان فارسی نام میبریم یه مقدار باید متفاوت بگیریم. اساساً تلقی از این شرارت و شیطانی که بوش مد نظر داره، تلقی است که بودایی ها از مفهوم شیطان دارن. در هندویزم و در بودیسم مفهوم شیطان به این معناست که ذهن از تعادل خارج بشه. کسی که ذهنش از تعادل خارج شد، یک حالت جنون بهش دست میده، نظمش به هم میخوره. در واقع اینها معتقدن که سه کشور ایران، عراق، جورج بوش معتقده که سه کشور ایران، کره شمالی و عراق در واقع ذهنیت اون نظم جهانی رو که مد نظر غربی ها هست به هم زدن. این برهم خوردن اون ذهنیت نظم جهانی از تعادل رو مفهوم شیطان می نامند. و الا مسئله شیطان امروز برای خود غرب موضوعیت پیدا کرده و رسما نهله های جدید اجتماعی رسمی، این نهله از این که من میگم رسمی، این رو برداشت مد نظرم این هست که خود غرب جنبش های اجتماعی رو خودش با دست خودش ترویج میده، مثل پانکیزم در دهه 80، مثل رپیزم در دهه 90. برای دهه اول قرن 21 جنبش سیتانیزم، شیطان پرستی و شیطان گرایی امروز در موسیقی جاز، راک و پاپ غربی ها به شدت موضوعیت داره و لذا در شرایطی که خودشون تبلیغ و ترویج مقوله شیطان گرایی و شیطان پرستی رو که ذاتیت مدرنیته و ذاتیت تفکر لیبرال دموکراسی مبتنی بر این گزاره هست، چطور میتونن به کسی دیگه منتسبش کنن؟ این انتساب از نظر بار معنایش حاصل این هست که میگن یک نظمی در دنیا بخواد ایجاد بشه که مبتنی بر اون گزاره های ماست، گزاره های ارزش های لیبرال دموکراسی است و این ارزش ها توسط سه طیف که اتفاقا این سه طیف این سنخیتی هم با هم ندارن، این ذهنیت داره تعادلش به هم میرسه.
آقای دکتر، من چند تا سوال بود، حالا ترجیح این سوال اول از اون بپرسم. اشاره کردید به صدام و عراق. من مجموعه خبرهایی که امروز میدیدم و یا میشنیدم مجموعاً برای اینه که حمله به عراق نزدیکه. حسالی این رو مثلا چگونه ارزیابی میکنید؟ بقیه شما چگونه خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، طبیعتاً حمله به عراق با توجه به اینکه در دستور کار سازمان CIA بوده از نظر کارکرد اطلاعاتی، در دستور کار سازمان دیا بوده، دیفنس اینتلیجنس آژانسی، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، برای کار جدی روی مؤلفه‌ای که باید حمله بشه اون DGZ ها و به طور عمومی در دستور کار پنتاگون بوده برای تحریزی حمله، این موضوعیت داره. من آرایش نیروها رو که در خلیج فارس و در کشورهای حاشیه و پیرامون عراق، اما از بعض بحرین و کشور ترکیه که ملاحظه میکنم، آرایش و برآیند نیروها آرایشی است برای حمله، این کاملا موضوعیت داره. خب توجیهش هم این هست که در واقع کارکرد و تاریخ مصرف صدام تمام شده. سه تیره، یعنی شیعیان، عربهای شیعه، عربهای اهل تسنن و اکراد کشور عراق، سه حوزه متفاوتی است که دو سناریو عمده هم به طور عمده آمریکایی‌ها رقم زدن. سناریو اولش این هست که بتوانن یک حامد کرزایی دیگری رو پیدا کنن که بتواند این سه حوزه رو، همونطوری که حوزه‌های هفت‌گانه متفاوت افغانستان، اعم از به اصطلاح پشتون‌ها، اعم از تاجیک‌ها و غیره، هزارجاد و غیره رو تونستن زیر حاکمیت یک دولت نگه دارن، و سناریو دومی بود که اگر نمی‌توانستن افغانستان رو شق شق می‌کردن و تجزیه می‌کردن. امروز هم دو سناریوی عمده‌ای که پیشنهاد شورای روابط خارجی آمریکا بوده به این اعضای در واقع کمیسیون سه جانبه و همچنین اعضای طراحان عملیات در پنتاگون، دو گزار است. یکی این که خب یک چهره باید پیدا بشه بتونن جانشین صدام کنن و یک پارچه عراق رو در واقع هماهنگ با خودشون داشته باشن، یا اینکه نه، اگر این تفاوت بود و نتونستن، سه حوزه یا حداقل دو حوزه رو ما در واقع طرح تجزیه عراق رو در دو حوزه خواهیم داشت. ترکیه
فکر میکنن که تجزیه بشه شاید شیعیان به نفع ایران باشن یا در شمال.
همین این مشکل رو بله، همین موضع‌گیری که بلند تجوید داشت، هر سفری که بلند تجوید به ایالات متحده داشت و نگرانیش از این هست که اگر اکراد حکومت مستقل داشته باشن، تجزیه ترکیه هم موضوعیت پیدا میکنه. لذا یک مشکلات در واقع ژئوپلیتیکی رو در اینجا رقم میزنه. به هر جهت این مرزها رو که قبلا خود غربی ها اینجا کشیدن و رفتن، حالا هم دوباره دارن تغییر مرزها رو خودشون تعیین میکنن. این در واقع سناریو دوم هست. سناریو اول این هست که یک چهره مقبولی رو پیدا کنن که بتواند همه رو یک پارچه در یک دولت آشتی ملی زیر بیرق خودش بیاره. جنگ با کشور عراق نیست، جنگ با صدام و هیئت حاکمه عراق هست. ولی اینجا تفاوتش با افغانستان این هست که اینجا دسترسی به دریا داره در حد 50-60 کیلومتر. اینجا پتانسیل ساختار تسلیحاتی گسترده‌تری وجود داره. اینجا شبکه C4I تریس وجود داره. شبکه C4I فرماندهی کنترل هست، برعکس آنچه که در افغانستان بود. اینجا پتانسیل برخورد به مراتب بالاتر هست. لذا طبیعتاً خیلی کار آمریکایی‌ها در عراق برای برداشتن و حذف صدام مشکل‌تر است، مگر اینکه سیستم‌های اطلاعاتی و سرویس‌های عملیات ویژه‌شون قابلیت این رو داشته باشن، مثل سیل نیوی، مثل دلتا فورس و سایر یگانهاشون، که بیان توی صحنه و بتوانن در واقع خیلی بی سر صدا و کم خطر عناصر اصلی هیئت حاکمه عراق رو، به خصوص بعثی ها رو، به سادگی حذف کنن، حالا یا با ترور یا به شکل دیگه. که اگر این رأس زده بشه میشود در واقع گفتش که آمریکایی‌ها کم تلفات و کم خسارت در عراق دست عملیات بزنه.
آقای عباسی، الان البته سوالات بسیار زیادی مطرح با توجه به فرصت کم ما. ببینید، یکی از اعتماد که آمریکا به ما میزنه مسئله تروریسمه.
بله.
و یا اینکه ما در ساخت سلاح‌های هسته‌ای دست داریم. از سالی در دانشگاه مسائل استراتژیک رو تدریس می‌کنیم. بفهمید که آیا جمهوری اسلامی ایران واقعاً در صدد ساخت سلاح‌های هسته‌ای هست و ما آیا واقعاً با تروریسم همکاری میکنیم و اینکه ما رو متهم میکنن ما در حکومت کرزای دخالت میکنیم، چنین چیزی میتونه واقعیت داشته باشه؟ اگه اصلا لطف کنید به طور اختصار بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته حائز اهمیت اینجا این هست که اساسا دو دکترین جنگ نامتقارن و سیاست نامتقارن رو در روی هم قرار گرفته. ایالات متحده دکترینی که اتخاذ کرده 3 ماه گذشته دکترین نبرد نامتقارن هست و اتفاقا جمهوری اسلامی هم دکترین بنیادیش در سیاست و صحنه نظامی و عرصه استراتژیک دکترین نامتقارنه. نامتقارن از این حیث که قرینه ای نداره. خب ببینید، وقتی این دکترین قرینه نداره، گزاره‌هایی که انتخاب میکنه برای دفاع از خودش گزاره‌هایی که نقطه مقابل نداره. یعنی اگر همه جای دنیا موشک و سلاح اتمی دارن، به این معنا نیست که ما هم باید داشته باشیم. اساساً ذاتیت در واقع فلسفی نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی به دفاع از خودش یک گزاره است که این گزاره مبتنی بر استفاده از نرم افزاره، نه استفاده از سخت افزار. این چنینی ما در 8 سال جنگ تحمیلی تکنولوژی نبود که می جنگید. اینجا یک اراده و ایمانی بود که اساساً کارکردش متفاوت بود. مگر همه تکنولوژی شرق و غرب، روسی و فرانسوی و غیره، جمع نشد با هم دیگه؟ چرا عراق نتونست اینجا 1 متر خاک ما هم داشته باشه؟ من یک اشاره کلی می کنم. وقتی 6 اسپرانس متعلق به جمهوری اسلامی، یعنی وینسنس، کراملاین، لاسال و ناوهای اینچنینی که قبل از انقلاب خریداری شده بود و اینها رو ایالات متحده به ایران نداد، برای شکستن اقتدار جمهوری اسلامی در سال 1366 اسکورت کشتی الرخاء کویت رو تحت عنوان بریشتون، اینها این اسکورت رو به عهده گرفتن که اقتدار ایران رو بشکنن، که یعنی ما اسکورت میکنیم، از خلیج فارس عبور میکنیم، هیچ کس هم نمیتونه به ما تعرض کنه. من هیچ ادعایی رو مطرح نمیکنم، فقط چطور شد که 6 رزمناو کلاس پاسیور اسپرانس با 6 میلیارد دلار قیمت این 6 تا و اون حجم گسترده خبرنگار در روی اینها، چطور شد که این 6 تا اسکورت که داشتن صورت میدادن پس از 10-12 ساعت که اسکورت صورت گرفت، چطور شد که بریشتون منهدم شد؟ و این قرینه این کجاست؟ آیا این موشک اتمی نیاز داشت؟ آیا این نوع جنگیدن بسیار بسیار ارزان، اشاره میکنم در اقتصاد دفاعی 6 میلیارد دلار قیمت آرایش اسکورتی بود که صورت میگرفت و قیمت اون انهدام چیزی در حد فرض بفرمایید مثلا 5000 دلار. این نشون میده که یک نوع دکترینی وجود داره که برای مقابلش نیاز نداره هرچی که آمریکایی‌ها داشته باشن اینجا هم داشته باشه، هواپیماست و توپ و تانک و ناو. این یک جنس، چون اساسا نمیخواد تعرض کنه، برای دفاع خودش هم اراده داره. اراده هم چیزی بود که روز 22 بهمن دیدن همه جهانیان. این اراده وقتی پشت سر یک سیستم دفاعی باشه، یعنی این که ما پتانسیل داریم که مقاومت کنیم. از این حیث در واقع این یک، ما نیاز نداریم. حالا اگر در عرصه استفاده صلح‌آمیز باشه، طبیعتاً ما هم مثل هر کشور دیگه حق داریم برق داشته باشیم، سد داشته باشیم، شبکه اینترنت داشته باشیم، موبایل داشته باشیم، اتومبیل داشته باشیم، فرودگاه داشته باشیم، از جمله نیروگاه اتمی. نیروگاه اتمی از حیث اینکه خب برجهت ما وابسته هستیم به قوانین و مقررات آژانس جهانی انرژی اتمی و اونها هم بازرسیمشون حضور دارن و این مشخص است. این یک بلوفه، ضمن اینکه خب سلاح‌های ایرانی رو که قبلا کمک شده به نیروهای در واقع ائتلاف شمال به صورت رسمی به دولت رسمی ائتلاف شمال، خب می‌بینید سلاح‌ها رو الان اسرائیلی‌ها دارن خریداری می‌کنن، از اونجا می‌برن با قیمت‌های گزاف در صندوق‌های مهمات قرار میدن، بعد مطرح می‌کنن که این توی یک کشتی داشته می‌رفته به سمت فلان مبدأ یا توی کشتی داشته می‌رفته به سمت فلان مقصد. این بهانه‌ها به بهانه اینکه ایران از تروریسم حمایت می‌کنه موضوعیت نداره. چرا؟ اگر بپذیریم که بعضی دیدگاه‌های ایالات متحده به عنوان به اصطلاح متولی امروزین ایدئولوژی لیبرالیسم، اگر بپذیریم اون تلقی‌ها تروریستی است، خب هر کس که از دین داره تبعیت می‌کنه، از ایدئولوژی دینی تبعیت می‌کنه، این هم تروریسته. خب اینجا منبع ایدئولوژی اسلامی است. بعضی از ملت‌ها هم تو کشورهای دیگه دارن از ایدئولوژی استفاده می‌کنن برای رهایی خودشون. این رو ما باید تروریسم بدانیم. مورد بعدی هم بحث دخالت در حاکمیت کرزای و دولت موقته. اصلا به این معنا نیست. ما بیش از 3 میلیون نفر از این افاغنه رو اینجا مهمان خودمون داشتیم در 23 سال گذشته. از 4800 تن مواد مخدری که اونجا تولید میشد و از اینجا ترانزیت میشد به سمت خاک اروپا میرفت، ما در سال بالغ بر سالانه تعداد زیادی فقط شهید میدادیم، یعنی از سربازانمون تا سرداران و ژنرال هامون اونجا شهید میشدن برای مقابله با این قضیه و خود سازمان ملل بارها اعلام کرد که ایران در واقع لذا این در واقع اینها فقط بهانه هایی است که میخوان تنور این مسئله رو گرم نگه دارن که اگر روزی قصد تعرض به ایران رو داشتن بهانه ها کنار هم فهرست شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. البته ما سوالات بسیاری داریم، فرصت کمی در اختیار امیدوارم در جلسات بتون خدمت باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. خب بینندگان ارجمند، این بود گذری و نظری بر آنچه که در منطقه در جریان هست، ادعاهایی که میشه، هرچند که ما میدونیم در یک یا چند جلسه کفایت نمیکنه که ما به ابعاد این مسئله بپردازیم و ما جزئیات رو مورد کنکاش و کالبدشکافی سیاسی قرار بدیم. بجد امیدوارم تا جلسات آتی بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم و از نزدیک با ابعاد ماجرا بیشتر آشنا بشیم. اجازه مرخصی میخواستم من به اتفاق همکاران و مهمان گرامی با شما خداحافظی میکنیم و تا جلسه آینده شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار شما.